Sì. اراده آزاد یعنی بر اساس ادراک دیگه، ادراک که باید داشته باشه. درست درست. درست. بدون ادراک. بدون ادراک که نمیشه، جنس اراده از سنخ ادراکه، جنس اراده علمیه. اگر اراده بدون علم باشه علت غایب مخدوش میشه؟ چرا علت غایی میشه اون اراده؟ این اراده کرده و لذا دست به فعالیت میزنه. آدمی پس میشه علت غایی. علت غایی چیزیست که فعالیت فاعل رو شکل میده. اون چیه مثلا شما شما اراده، یعنی اراده یعنی مطالبه داشتن به اون یک چیز دیگر را، میخواد اون بشه. ما میگیم میخواد اون بشه حتما علمیه. حالا فرض کنید که علمی نباشه، باز به هم نمیخواد. علامه نکرده ها، این مشکلی که ما داریم الان با یعنی غایت موجوده ها، غایت خدا غایت نیست، تا وصول به خدا غایته. در فعل ما خدا غایت نیست، وصول به خدا، نیل به خدا، لقاء الله غایته. لقاء الله محقق نیست. نه بعیده، بعیده. چون برخی از عبارات امروز هم تذکر میدم، برخی از عبارات ها ازش استنباط این میشه که با غایت علت غایی نیست، ولی ظاهر فرمایشات علامه به طرف تفکیک نرفته. در معرفی علت غایی همه جا غایت رو معرفی کرده. الان شروع کنیم. نه، غایت همیشه موجود میشه، وقتی موجود شدن دیگه غایت نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و بعد رسوندیم که علامه طباطبایی از توجه به بحث حرکت موضوع غایت و علت غایی رو تبیین فرمودن، لکن چنانچه در جلسه قبل هم متذکر شدیم، این بحثی که صدر المتعلین تفکیک کرده میان علت غایی و غایت که بحث فوق‌العاده مهمی در اینجا هست، علامه طباطبایی به حسب ظاهر عبارتهاشون این کارو نکرده و چه بسا از ظواهر فرمایشاتیشون کسی بخواد استفاده بکنه که اساساً علت غایی رو همون غایت دونسته، غایت رو همون علت غایی دونسته. به این که ایشون میفرماد برای هر فعلی علت غایی است، منظورشون اینه که برای هر فعلی غایت هست. اثبات غایت برای هر فعلی خیلی آسان میشود صورت بگیره، ولی علامه عبارتاش به این سمت رفته. منتها در لابلای فرمایشات علامه طباطبایی چیزایی وجود داره که نشون میده ایشون وضعیت تعبیه شده در فاعل و موجود در فاعل را، حیثیتی از او را به عنوان علت غایی مطرح میکنه و اون را غیر از غایت میدونه، ولی عبارت تصریحی در این قسمت نداره. ظواهر عبارت جز چند جایی که یه مقدار جدی میشه این مسئله، جز چند جا بقیه موارد همش بحثا به طرف غایت رفته. حالا در هر صورت علامه طباطبایی در فرازی که الان مطلب دومی که الان میخوایم ورود بکنیم، توضیحاتشو فی الجمله در جلسه قبل عرض کردیم، ایشون در چند سطح راجع به غایت و علت غایی صحبت میکنه. یکی راجع به در واقع فعلها و معلولهایی رو که از صنف اعراض هست و به نحو طبیعی از شی صادر میشه، یعنی فاعل او در واقع فاعل طبیعی هستش، و دومی در جایی رو که فعل از صنف اعراضی هستش که فاعل به نحو ارادی علمی اونها رو به انجام میرسونه، سومی جایی هستش که فعل اساساً یک حقیقت جوهریه، خود فعل عرض نیست، یعنی معلول فعل فعالیتی که از فاعل و علت فاعلی سرزده یک حقیقت جوهریه که ایشون میفرماد این حقیقت جوهری تو مرحله سومی که الان فهرست کردیم، این حقیقت جوهری حقیقت جوهری متعلق به ماده است، یعنی حقایق نفسی. این حقایق نفسی یا متعلق به ماده یا ذاتن مادی، یعنی یک نحوه ارتباط داره، این همه رو یکاسه کرده. حالا چه ذاتن مادی و فعلا مادی، یا ذاتن مجرد و فعلا مادی که نفوس باشه. خب تمام اینها ما باید توجه داشته باشیم که ذات این فعل و معلولی که مثلا از علل قصوا یا از حضرت حق سبحانه و تعالی شکل میگیره، آیا اینا دارای غایت هستن؟ غایت آیا عین فعله غیر فعله؟ این بحث رو وارد میشه، چون رسیدم اونجا باز توضیح میدم. و شق چهارمی که در نظر میگیره این استش که فعل، اونی رو که از علت فاعلی سر میزنه، یک حقیقت جوهری تام التجرد باشه که هیچ نحوه ارتباطی با ماده نداره. الله میخواد بفرماد در هر چهار گروهی که الان ما مطرح کردیم غایت وجود داره، منتها یه تفاوتی در بعضی از قسمت‌ها هست. مثلا در سه قسم نخست غایت با نفس فعل متفاوته. مثلا در جایی رو که فعل ما از صنف حرکت در حوزه اعراض است و به نحو طبیعیه، ما این فعل از جنس حرکت را انجام میدیم تا به غایت برسیم. غایت غیر از خود فعله. البته توجه دارید که همه جا علامه داره غایت رو تثبیت میکنه و توضیح میده، ما باید از کلمات علامه یک چیز دیگه رو بکشیم به عنوان علت غایی که پیش از تحقق فعله، اینو باید استخراج کنیم تا محل بحث و گفتگوی ما بشه. و در واقع نیشه قلمهای علامه چیزهایی رو میشود از این سنخ به دست آورد که انشاءالله عرض خواهم کرد. خب در قسم دوم که فعل از جنس حرکات در حوزه اعراض هست، اون تا به نحو علمی پشتیبانی میشه و حوزه اراده اینجا رو سامان میده، اینجا هم فعل غیر از غایت، یعنی ما فعل رو انجام میدیم تا به غایت برسیم، ولی غایت داره. در قسم سوم هم که حرکت فعل ما از جنس یک حقیقت جوهری هستش، اون تا مادی است یا ذاتن و فعلا، یا ذاتن مجرد و فعلا مادی هستش، یعنی حوزه نفوس، در اینجا هم فعل غیر از غایته که توضیحش میدم. ولی در قسم چهارم که فعل مجردات تامه، مثل خداوند متعال که عقل اول رو پدید میاره، یا عقل اول که عقل ثانی رو پدید میاره، یا علوم و فارغات که علوم و فارغات دیگر را شکل میدن، در اینجا که فعل از سنخ در واقع حقایق تجرد تام هستش که دارای چند مرحله ای نیست، برخلاف همه شقای قبلی که دارای وضعیت قوه و فعلیه، ولی اینجا قوه و فعلی نیست، یعنی یه وضعیت بیشتر نداره. در اینجا فعل و غایت واحد میشه، یعنی غایت همون فعله، فعل همون غایته، نه اینکه فعل رو انجام میدیم که به غایت برسیم، خود فعل غایت فاعل هستش. اینجا یک متنی علامه طباطبایی، این سریع‌ترین متنی که علامه طباطبایی داره در این بحث که غایت رو با علت غایی جدا میکنه همینجاست، به اونجا که رسیدیم عرض میکنم. حالا یواش بخونیم جلو بریم بعد ببینید سوالتون برطرف میشه. ثم ان المحرک ازا، پس بنابراین من اینجا رو در علامت گذاری کردیم، گفتیم فراز دوم و مطلب دوم در این فصله. در اینجا میخوایم انواع فاعلها و انواع فعلها رو بررسی بکنیم و موضوع غایت و علت غایی رو در اونها کاوش کنیم. توجه کردید؟ حالا چون ایشون علت غایی رو جدا نکرده و تصریحا تفصیل نداده، طبیعتا ما در همه اینو دنبال غایت هستیم، ولی به گونه ای ذهن ما باید تیز بشه که از نیش قلمهای علامه علت غایی رو هم استخراج بکنه. اینم باید حواسمون باشه. ثم ان المحرک اذا کان و طبیعه، محرک وقتی که طبیعت باشه، یعنی ما فاعل طبیعی داشته باشیم، تحریک کننده طبیعت باشه. البته اینجا منظور از این که طبیعت در واقع محرک باشه، طبیعت نسبت به جسم خودش هستا، نه جسمی دیگر، چون اون نسبت به جسم دیگر میشه قصری. مثلا شما یه طبیعت سنگ رو نگاه میکنید که این طبیعت موجب تحریک سنگ میشه به یک جانبی، مثلا به جانب پایین یا به یه چیزی به جانب بالا. خودش طبیعت در درون خود او به گونه ای هستش که شی را به طرف بالا سوق میده یا به طرف پایین سوق میده. این منظور ما از فعل طبیعی اینجاست، یا در گیاهان هم همینجور، یا حتی در حیوانات و انسانها به لحاظ افعال طبیعیشون. درجه کردیم مثلا مراحل هضم غذا، خب اینو به نوع طبیعی، ضربان قلب به نوع طبیعی چی میشه؟ انجام میشه، به نوع طبیعی صورت میگیره. اینا الان مد نظر ما هستش، نه اینکه یک طبیعتی بخواد در طبیعت دیگر اثر بکنه و منشأ یک حرکتی و یا در واقع چیزی بشه. میفرما ثم، بله دیگه این الان طبیعیه دیگه، طبیعی چون در تکوینی یه قصری داریم یه طبیعی داریم، قصر هم داریم طبیعی هم داریم، الان به اون طبیعی توجه میکنیم. ثم ان المحرک اذا کان هو الطبیعت و حرکت الجسم، همون جسم خودش را، بله طبیعی نمیشه، و حرکت الجسم به شیء من الحرکات الارضیه، به یک گونه از انواع حرکات ارضی جسم را به حرکت واداره. حالا این حرکات عرضی چهار قسمی که بعداً تفاصیلش میاد در بحث قوه و فعل اینا مفصل میاد. الوضعیه یعنی حرکت عرضی وضعی، حرکت عرضی وضعی یعنی نسبت اجزای شی به یک دیگر یا به بیرون عوض میشه، تغییر میکنه. مثل فرض کنید که چیزی که دور چیزی میگرده یا کره‌ای که دور خودش میگرده، که اینجا دیگه خالص وضعی است و قاطی با حرکت عینی نشده. خب میفرماد من الحرکات الارضیه الوضعیه والکیفیه، مثلا مزه تلخی که به شیرینی میگرایه یا چیزهای دیگر، والکمیه مثل این که یک گیاهی از یک اندازه اندک به اندازه وسیع‌تر و بزرگتر حرکت میکنه، والعینیه مثل این که ما جای دیگه بودیم اومدیم اینجا، یا اینجا نشستیم میریم جای دیگه. حالا وقتی رو که محرک طبیعت باشه و حرکت بده این طبیعت جسم را به یکی از اقسام حرکات چارگانه، که مستکملن به ها الجسمو، یعنی اذا کان، وقتی که طبیعت باشه، در حالی رو که جسم به واسطه این حرکت های چندگانه که گفتیم داره مراحل استکمال رو طی میکنه، کانت الغایته و تمام الذی یتوجه الیه المتحرک به حرکتی و تطلبه از طبیعت المحرکه به تحریکا. خب اینجا غایت چیه؟ ما یه چیزی رو باید جستجو بکنیم، اینی که ایشون رفته به سمت غایت این در واقع حرکت های چندگانه، ولی ما باید دنبال علت غایی بگردیم. ایشون مستقیم رفت طرف غایت، میگه غایت چیه؟ اون پایان حرکت کمی، پایان حرکت وضعی، پایان حرکت کیفی. کانت الغایت و تمام الذی یتوجه الیه، اینجا اون چیزیست که به نوع نیش قلم ما میتوانیم مسئله علت غایی رو از دلش استخراج بکنیم. اون توجه طبیعی که از اول در این فاعل طبیعی وجود دارد. غایت چیه؟ غایت اونی هستش که این توجه جانب او رو گرفته و داره به سمتش میره. اسمی چی معرفی؟ غایت رو چی معرفی کرده؟ کانت الغایه و تمام الذی. خب اون از کجا؟ تمام این شی کجاست؟ تمام این حرکت عینی اونجاست، اینجاست، اینجاست، کجاست؟ تمام حرکت کمی کجاست؟ مثل یه درخت داره حرکت میکنه، حرکت کمی انجام میده، تمامش کجاست؟ یه کیفیت در سیب داره عوض میشه، تمامش کجاست؟ میگیم تمامش، حالا تمامش هر جا هست اون همون غایتشه، ولی اون تمام رو چی مشخص میکنه؟ توجه طبیعی که در این فعل طبیعی وجود داره. یتوجه الیه المتحرک به حرکتهی و تطلبه طبیعت المتحرکه به تحریکه. این جمله خیلی مهمه، یکی از اون چند قرینه جدی هم اینجاست. یه بحث اینجا توجه داشته باشید، بعضی گفتن که غایت در فعل طبیعی ما ینتهی الیه الحرکه هست، نه ما لعجله الحرکه. یعنی یک تفکیکی بین ما ینتهی الیه الحرکه و بین ما لعجله الحرکه ایجاد کردن. گفتن ما لعجله الحرکه در فوائل علمیه، یعنی چیزی که به خاطر او حرکت انجام میگیره، ولی غایت در فوائل طبیعی نمیتونه ما لعجله الحرکه باشه، چون فوائل طبیعی علم و ادراکی ندارن تا ما لعجله الحرکه باشه. اون غایت در اونجا چیه؟ ما ینتهی الیه الحرکه، یعنی اون چیزی که حرکت به او تمام میشه. بعد اینجا بعضی ها مباحثی رو مطرح کردن، گفت اگه اینجوری باشه پس علت غایی در اینجا چه تصویری داره؟ تو فوائل علمی علت غایی به عنوان تصور و تصدیق علمی معنادار هست، ولی در فوائل طبیعی چه معنایی داره؟ بحثایی رو مطرح کردن، اما دیگه ورود در اونا نمیخوایم بکنیم. مثلا بعضی گفتن یک شعور عمومی در همه موجودات هست. آیون هم گفتن در متون روایی و آیات و اینها هم یه اشعاری به این معنا هست که یک شعور عمومی است، به حسب همون شعور عمومی غایت خودش رو علم داره، داره به اون سمت حرکت میکنه. این صفی خواستن توضیح بدن. بعضی گفتن که نه، این به دلیل احاطه و هیمنه رب النوع و علم و ادراکی که رب النوعش داره، این جهتگیریاش مشخص میشه و علت غایش قابل تبیینه. توجه کردید؟ بعضی هم مسئله رو به خداوند متعال مثلا نسبت دادن که خداوند متعال که هویت ادراکی و علمی داره علت غایی این حرکات رو تعمیم میکنه. یه نکته هایی رو در جلسه قبل عرض کردیم، ما باید مواظب باشیم تو این بحث در واقع نسبت فاعل را با فعل خودش بررسی بکنیم و علت غایی رو تو این بسته جستجو بکنیم. توجه کنید، ممکنه بعضی رو بگن اساساً فوائل طبیعی مثل ابزار میمونن، اصلا فاعل نیستن. فاعل رب النوع، علل قصوا، خداوند متعال، و اتفاقاً در فعل خودش هم دنبال یک غایتی هستش. حالا راجع به این غایت خدا چی تو تنبیه بحثای فراوانی خواهد اومد. حالا خداوند چجوری میتونه غایت داشته باشه؟ بحث زیادی در علل قصوا، مثلا خداوند متعال، عقل اول، عقل فعال، رب النوع، اونها هستن که دنبال غایت، علت غایی برای اونها مطرحه. برای فوائد طبیعی علت غایی چیزی جز ما ینتهی الیه الحرکه نیست. اصلا علت غایی نباید به غایت رو باید مطرح بکنیم. دقیق که بشیم غایت رو باید مطرح بکنیم، علت غایی به اون معنا نباید اینجا مطرح کرد. بیان علامه طباطبایی تو اینجا مهمه که ما یک توجه طبیعی و طلب طبیعی داریم. اون توجه طبیعی و طلب طبیعی هستش که اتفاقا غایت رو مشخص میکنه. توجه کردید؟ و اون وقت ما ینتهی الیه الحرکت تو فوائل طبیعی تو چنین ساحتی مشخص میشه، ذیل توجه طبیعی و طلب طبیعی. توجه کردید؟ ببینید میفرماد کانت الغایت. غایت چیه؟ غایت فاعل طبیعی در حرکت‌های وضعی، کیفی، کمی، عینی که جسم در چنین فرایندی استکمال پیدا می‌کنه، غایت چیه؟ غایت اون تمام حرکته. خب تمام حرکت چی مشخص می‌کنه؟
یعنی غایت بر اساس علت غایی تبیین میشه. حالا علامه این تفکیک رو نکرده، این علت غایی رو تصریح بکنه این فضا هست، ولی عبارتش عبارت عالی هستش. کانت الغایته و تمام الذی یتوجه الی المتحرک، و متحرک به حسب حرکتی که داره توجه به سوی او کرده. اونی که غایت تمام این حرکته، ولی توجهی که از اینجا داره صورت میگیره، یعنی ما ساختاری که در علت فاعلی داریم، بخشی از این ساختار به معنای حائز بودن کمالات فعل هست. یعنی تمام کمالات فعل را بر اساس این قاعده کلیه، علت باید واجد کمالات معلول باشه. توجه بفرمایید، علت باید واجد کمالات، چون فاقد شی نمیتونه موتی شی باشه. اگر علت این اثر و این فعل و این معلول داره از او سر میزنه، باید تمام کمالات معلول رو در خودش داشته باشه. وجود تمام کمالات معلول در علت، توجه کردید، دو تا کار انجام میده. یک کار چیه؟ یک کار اینه که بستر رو آماده میکنه که اگر بخواد این فعل رو انجام بده، خب داره و میده بهش، درسته؟ ولی یک کار دیگه هم میکنه. حالا من دارم از یه سری بحث دیگه هم استفاده میکنم، مثلا اهل معرفت اینجا خیلی بحث خوبی دارن، قابل استفاده است. وجود این ظرفیت ها در فاعل تحریک کننده فاعل است برای انجام دادن این فعل. توجه کردید؟ ببینید، یه وقتی میگیم این تمام پیکره فعل را باید به نحو متناسب، حالا اندماجی هر چیزی میخواید بگید، فاعل داشته باشه، این همون تامین کننده حیث فاعلیته. یعنی چرا این شی میتواند علت فاعلی باشد؟ چون تمام این ظرفیت ها در درون خودش داره. یه نکته دیگه، حالا این شیئی که تمام ظرفیت های فعل رو در خودش داره، چرا باید بره به طرف انجام فعل؟ چرا باید به این سمت بره؟ فوزیات اینجا وجود داره. یعنی وجود همین کمالات معلول به نحو اعلا و اشرف، به نحو اندماجی در علت، شیء رو جهتدار میکنه در مسیر صدور این فعل. توجه کردید؟ وقتی شما این ظرفیت‌ها را از این منظر بررسی بکنید، این همون توجه طبیعی میشه. حالا اگه علمی باشه علمی، توجه طبیعی میشه، طلب طبیعی میشه. شی مطالبه دارد انتشار دارایی‌های خودش را. توجه کردید؟ این معنا جهت‌داری و طلب طبیعی فاعل رو تعمیم میکنه. این همون علت غایی استش، ما باید در شی دنبالش باشیم. بنابراین ما یک غایت داریم، غایت تمام شیه. چه چیزی اون تمام شی رو مشخص میکنه؟ نکته هایی که در درون این شی به نوع طبیعی وجود داره مشخص میکنه که تمام این فعل و حرکت چیه. حالا مثلا ممکنه شما بگید امکان استعدادی است که در شی باشه. امکان استعدادی یه خود دارش وسیع‌تره، چیزهای پیرامونی و خیلی از چیزها رو ممکنه شامل بشه. از یک منظر میتونید بگید ظرفیت هایی که در درون شی وجود داره بستر امکان استعدادی رو فراهم میکنه. ذات علت ذات شی، توجه کنید، سبب علت غایی یعنی خصوصیتشه، نه اینکه سببیت به معنی اینکه دو تا چیز مغایر باشن نیست. ذات به یک اعتباری جهت رو مشخص میکنه، به یک اعتباری پیکره معلول رو سامان میده. ممکنه که به لحاظ وجودی همون چیزی که پیکره معلول رو میسازه داره جهدهی میکنه، ولی از حیث جهدهی کردن ما بهش علت غایی میگیم، و از حیث سامان دهنده بودن نسبت به پیکره معلول و فعل بهش علت فاعلی میگیم. ببینید بیان رو میفرماد، کانت الغایت و غایت در این دست از افعال و حرکات چیه؟ اون تمامی هستش که در حرکت وضعی کیفی کمی عینی مد نظره. اون تمام را چه چیزی مشخص میکنه؟ توجه طبیعی و طلب طبیعی که این فاعل طبیعی داره. الذی یتوجه الیه، اون تمامی رو که توجه به سوی او پیدا میکند، متحرک به حسب حرکتی که داره. و تطلبه الطبیعه المحرکه به تحریکها، متحرک به نوع طبیعی متوجه استش به حرکتش، به این که به سمت چی بره، اون میشه غایتش. طبیعت محرکه اینجا یه کاری کرده، توجه رو به متحرک زده، طلب رو به طبیعت محرکه زده. حالا آیا مثلا مبرری اینجا وجود داره یا یکی استش از دو جنبه مثلا نگاه شده؟ توجه طبیعی متحرک به حسب حرکتش به چه سمت اون غایتشه. طلب طبیعی یعنی به جنبه طبیعت رو هویت طلب بهش زده و تطلبه از طبیعت المحرکه به تحریکی که داره انجام میده، تحریک ها به همین طبیعت محرکه برمیگرده. ولولل اینجا نگاه کنید چجوری از دل ایشون تمام توجهش به بحث غایته، ولی که دقت کنید ازش علت غایی در میاد. ولولل غایته لم یکن من المحرک تحریک ولا من المتحرک حرکتان، اگر غایت در کار نباشه نه محرک تحریک میکنه نه متحرک حرکت میکنه. آقا غایت که وجود نداره که، غایت پایان حرکته. به تعبیر سطرهای قبلی خود شما غایت پایان حرکته، پایان حرکت محقق نشده. لولا الغایه یعنی چینی؟ اگه غایتی مطرح نباشه، اگه دقت کنید ازش علت غایی در میاد، یعنی اگه توجه طبیعی و طلب طبیعی در شی نباشه که غایت رو برای ما معنادار کنه، غایت رو معنادار کنه، اصلا تحریکی صورت نمیگیره و حرکتی هم انجام نمیشد. میفهمد ولولا الغایه، اگر مسئله غایت در کار نباشه، اینجاست که بعضی رو وادار کردی که بگن خب غایت برای کی مطرحه؟ پس بگیم برای رب و نو مطرح، یا بگیم یک شعور فلجملی این مثلا دارن، یا برای عقل اول مطرح، عقل فعال مطرح، یا برای خداوند مطرحه. اگر غایت مطرح نباشه طبیعت دست به تحریک نمیزنه و متحرک حرکت نمیپذیره. توجه کردید؟ خب اون اگه اون حرفا رو بزنیم تقریبا ما فوائل طبیعی رو تبدیل به آلات و ابزار کردیم، یعنی در واقع اینا فاعل نیستن. اگر به جد میخوایم فاعل طبیعی رو فاعل بدونیم که داره فعلی انجام میده، این فعل باید داره علت غایی باشه. تو چون این فضای غایتی در کار نیستش که بشه علت غایی، که غایت تازه میخواد محقق بشه. توجه کردید؟ پایان حرکت محقق نیست. پس این که میفهمون لولا الغایه، ما باید جستجو بکنیم یه چیزایی رو در خود فاعل طبیعی که همون توجه طبیعی و طلب طبیعی هسته. نه الان اینجا به اون کار نداره. ولولا الغایه، اگر غایتی مطرحه، هم نفس الان که غایت کنیم برای کی مطرحه؟ ولولا الغایه لم یکن من المحرک تحریک ولا من المتحرک حرکتان، فالجسم المتحرک مثلا من وضع الى وضع، که حرکت وضعی است. فالجسم المتحرک مثلا من وضع الى وضع، انما یرید الوضع الثانی، اراده کردید. تو بحث فاعل طبیعی هستیم، بحث ما فاعل طبیعی غیر علمی، چه الفاظی رو به کار برد؟ یتوجه، یطلب، یرید. توجه کردید؟ ما این الفاظ، یعنی تا این الفاظ شما نیارید اصلا علت غایی قابل تر نیست، چون غایت که پایان کاره، یا غایت که وجود نداره که. اینا رو چجوری باید تفسیر کرد؟ اگر علامه طباطبایی روی اون انفکاک علت غایی و غایت یه عنایت تصریحی می داشتن، اینجا قطعا دنبال این بودن که علت غایی جلوتر از فعل رو توضیح بدن، و اون وقت همینجور که این تعبیراتشون ناخودآگاه به این سمت رفت، می فرمودن اون توجه طبیعی، اون طلب طبیعی، اون اراده طبیعی که در فاعل نهفته، اون علت غایی. حالا می خواهیم قبول بکنیم یا نکنیم، داستان جداست. اول تصویر ماجرا صورت بگیره. بله؟ نه، شعور اونجا واقعا این نیست، چون اگر اونو مطرح کنید دیگه تمام فوائد میشن علمی، از صورت مسئله خارج میشه. توجه کردید؟ بله. الان فرض بر این استش که علم زود دخل در فعالیت نداره. توجه کردید؟ حالا میفهمد فالجسم المتحرک مثلا من وضع الى وضع، انما یرید الوضع الثانی، اراده کرده وضع ثانی را، فیتوجه الیه بالخروج. حالا وقتی که مثلا این فاعل طبیعی میخواد به اون وضع جدید برسه، وضع غیر از عین است، حالا ممکنه ترکیبی از وضع و عین اینا رو مواظب باشید، گاهی هم وضعی هم عینی، حالا کار به اون نداریم، هم قبلا تو مقولات فی الجمله به این توجه کردن، بعدا تو اقسام حرکات این معنا روشن خواهد شد. مثلا الان ایستادن در پشت بام رو اراده کرده، خب ایستادن در پشت بام رو اراده کرده، اون میشه وضع ثانی. وضع اولش چیه؟ نشستن در اینجا. این با چیکار بکنه؟ باید وضع اول رو رها بکنه، وضع سیال پیدا بکنه تا به وضع ثابت برسه که وضع ثانی باشه. این وضع ثانی، این وضع ثانی اسم غایته، و الا وضعهای ثانی میانی داریم و وضع ثانی نهایی داریم، یعنی ما لیسه به اول مد نظر هستش. نه بس استکمالی از قوه به فعل، نه از بلی از قوه به فعل استکمالیه، یعنی بالاخره قوه بر پشت بام بودن وجود داره، شما فعلیتش میبخشید، از این منظر استکماله. حالا یه داستان بزرگی اینجا وجود داره که حالا همین بحثای جنبندیمون تو بس حرکت تو اسفار هم به همینجا رسیده که آیا همه حرکات استکمالی یا حرکت تشابهی داریم یا حرکت تضعفی هم داریم. خیلی بحث‌های فراوان اینجا هستش، الان نمی‌خوایم به اون بحث توجه بکنیم که این مستکملاً در مقابل تشابهی تضعفی، اصلا ناظر به اون نیستیم. خب اشکال نداره، غایت محقق از بالقوه، این همون علت غایی ماست. غایت محقق از این شی میتواند به اونجا برسه، این توانستن به اونجا رسیدن تحریک کننده این شی به نحو علت فاعلی و در واقع فاعل طبیعی، علت فاعلی طبیعی هستش برای اینکه این حرکت رو انجام بده تا به اونجا برسه. قوای موجود در شی هستش که او رو تحریک میکنه و جهتدار میکنه به اون سمت بره. فرض تو فاعل طبیعی هستیم ما، نه تو فاعل علمی و ارادی. نه ما این مثالی که زدیم این موضوع بود، من فقط میخواستم این وضع اول و وضع ثانی و وضع نهایی اینا رو مثال بزنم. اینجا موضوع باشید، اینجا چون علمیه و در اصل الان مثالی که ایشون میزنه میگه مثلا فعل جسم المتحرک مثلا من وضع الى وضع ان، انما يريد الوضع الثاني، این منظور وضع ثانی چیه؟ اون غایت. فیتوجه الیه بالخروج من الوضع الاول، پس توجه به او پیدا میکنه به نحو طبیعی به خروج از وضع اول، این از وضع اول خارج میشه. الی وضع سیال یستبدل بهی فردن آنیان الی فردن مثلی حتی یستقر رو الی وضع ثابت، این وضع ثابت رو ما اون وضع ثانی از اول تلقی کردیم. از وضع اول خارج میشه به یک وضع سیال میرسه، به وسیله این وضع سیال یستبدل بهی فردن آنیان الی فردن مثلی، یعنی یه فرد آنی از وضع رو از دست میده، فرد آنی بعدی، فرد آنی بعدی، فرد آنی بعدی، انقدر این مسیر ادامه داره حتی یستقر علی وضع ثابت، تا اینکه مستقر بشه برای یک وضع ثابتی که متغیر نباشه. فیثبت علی، پس ثابت میشه برش که این همون وضع ثانی است که از اول در نظر گرفته. و هو تمام المطلوب لنفسه، این همون تمامی هستش که ذاتن همون مطلوب بود. این وسطی ها وضعهای وسط اینا مطلوب نبودن، اینا مطلوب بودن لعجل چی؟ اون مطلوب نهایی. و هو تمام المطلوب لنفسه و المحرک ایضا یطلب ذلک، محرک هم همون رو طلب کرده بود، این وسطی ها رو طلب نکرده بود. بیانشون قبلا چی بود؟ اگر میشد به اون وضع برسه بیان که این وضع ها رو طی بکنه، قطعا همون رو فقط میخواست داشته باشه. تا اینجا در واقع ما غایت، گرچه من میگم غایت و علت غایی، چون در ذهنش حالا به نظر علامه، به نظر ظاهر فرمایشات علامه که غایت علت غایی رو تفکیک نکرده، غایت و علت غایی فوائل طبیعی در حوزه اعراض رو بررسی کرده. توجه کردید؟ فعل طبیعی عرضی رو محل توجه قرار داده که ما اینجا غایت رو روشن کردیم، علت غایی رو هم فعل جمله خواستیم از لابلای کلمات در بیاریم. بله حتما. حالا اینکه چه ارتباطی بین محرک و متحرک هست، توجه کردید؟ این باعث میشه که گهگاهی مسئله محرک را میشون دخالت داده. بله بله، تحرک انفعاله در واقع، تحریک چی هستش؟ فعل هستش، یعنی صادر کردن یک کاری هستش. حرکت واقعیتی است دو طرفه، از یک جهت با تحریک مرتبط میشه، از یک جهت باشی با تحرک مرتبط میشه. زمیناش باید در هر دو باشه، ممکنه در یکی جنبه. حالایشون بحث بلغوه که دوستان مطرح کرد، چون بلغوه دو تا معنا داره، بلغوه فاعلی و بلغوه انفعالی، یعنی اندماج کمالات در او قوه فعلی بدید میاره، نبود کمالات ولی امکان شدن که حالا امکان است دوستمون مطرح کردن، این تو حوزه متحرکه. ولی هر دو دخالت میکنه در انجام این حرکت، یعنی اگر فاعل حرکت باشه ولی قابل حرکت نباشه، حرکت محقق نمیشه، فعل محقق نمیشه. این ظرفیت ها باید در هر دو سو باشه، تو عالم ماده که از سنق حرکته، هم تو فاعل باید باشه ولی تو حرکت های ایجادی، یعنی حرکت های تکمیلی. حالا تو بحث حرکت باید تفاصیلش بیاد، در اونجا فقط قوه ها قوه های فعلیه، یه قوه انفعالی مطرح نیست. ایشون هیچ نکته، ایشون میگه غایت و علت غایی همون پایان حرکت، این تمام شد درسته. بخوایم از این بحث در بیاریم، ایشون با ظرافت، من حالا تو تفصیل نگفتم ولی الان میبینم که حق با ایشونه، یعنی یک بار به مسئله متحرک نسبت داد، یک بار به مسئله محرک نسبت داد، یعنی ظرفیت های موجود در شی که حرکت را و جهت حرکت را مشخص میکنه، هم قوای اندماجی در فاعل، هم قوای موجود در منفعل، یعنی در متحرک، با هم دیگه تو این مسیر پیش میریم. بله؟ نه، محرک، ببینید محرک در واقع همون طبیعت هست، صورت نوعیه. خب علت قایی گرفتیم، اینو موازه با یه تفتون ایشون به ما اینجا داده که برخی از ظرفیت ها به نوع قابلی هم باید وجود داشته باشه، یعنی بسترها به نوع انفعالی هم باید وجود. اینو در کجا میبریم؟ تا میبریم به طرف هیولای اولا یا هیولای ثانیه، امکانات پذیرش صدور حرکت از محرک همون طبیعت باشه، اونا هم باید باشه، یعنی اونا هم جهتدار میکنه مسئله را. اگه اون نباشه صرف طبیعت نمیتونه حرکت رو ایجاد کنه. فاعله، بله همینه، تو اینجاست. ولی یه چیز دیگه هم باید باشه تو حوزه عالم ماده، افعالی که تو عالم ماده شکل میگیره تا پذیرنده نباشه فاعل کاری نیستش، به حیث پذیرندگی. آره نه، نمیگیم علت فاعلی، بس علت غایی رو داریم مطرح میکنیم. یعنی ایشون میخواد توضیح بده علت غایی فقط شؤون موجود در محرک نیست، برخی از شؤون موجود در متحرک هم باعث این مسئله میشه. توجه کردید؟ این تکمیلی است که در حوزه حرکت‌های طبیعی باید بهش توجه کرد. بعد می‌فرماید که آنی الا فرد مثلی حتی یستقر علی وضع ثابت غیر متغیر فیثبت علی و هو تمام المطلوب لنفسه و المحرک ایضا یطلب ذلک و اذا کان المحرک فاعلا علمیا. حالا میرید تو قسم دوم، فاعل علمی ارادی در حوزه حرکات عرضی. یعنی فعل چیه؟ فعل از جنس حرکت، حرکت هم حرکت جوهری نیست، حرکت در حوزه اعراض هستش. و فاعل این فعل چیه؟ یک فاعل علمی ارادی هستش. اینجا هم این بحث رو مطرح میفرماد. میفرماد البته در اینجا مسئله مال عجل الحرکه خیلی واضحه. حالا ما داریم بحث میکنیم. اینکه غایت داره فعل او که خیلی واضحه، اینکه علت غایش غیر از غایت هم خیلی واضح و روشن هستش در اینجا. توجه کردید؟ ایشون نمیخواد درست این نیستش که علت غایی رو تفکیک کنه از غایت، همش داره دنبال غایت میگرده که هر فعلی غایت داره، هر فعلی غایت داره. و به حساب علامه اینی که اگه ما بگیم هر فعلی غایت داره، در واقع علت غایی رو تأمین کردیم. ما در کلماتشون هم بود این تفکیک، ولی باید تفکیک تصریح بشه، مواظب باشیم خود غایت را علت غایی حساب نکنیم. مثلا اونجا که فرمود اگر غایتی در کار نباشه، در این که میتونه قرینه‌ای برای بحث ما باشه، در این حال میتونه کسی این رو شاهد بیاره که علامه طباطبایی اصلا علت غایی رو خود غایت میدونه. توجه کردید؟ و اذا کان المحرک فاعلا علمیا لعلمه دخل فی فعله، اما اگر محرک فاعل علمی باشد که برای علمش دخالت و مدخلیتی در فعلش است، کن نفوس الحیوانیه و الانسانیه، مثل نفوس حیوانی و انسانی، کانت الحرکت و بما لها من الغایه التي هو التمام مرادتن له. حرکت از اون بما لها من الغایه، حرکت از اون جهت که به غایتی منتهی می شود که تمام این حرکت به حساب میاد، حرکت از این منظر مراد اون فاعل علمی قرار می گیره. الان ما که می خواهیم توضیح بدیم، میگیم اتفاقا علم به اون غایت، اراده اون غایت همون چی هستش؟ علت غایی به حساب میاد. کانت الحرکت و به ما لها من الغایت التي هو تمام مرادتن له، لکن الغایه هی المرادت لنفسها. لکن باید این تفصیل رو بدیم، غایت مراد لنفسه هستش برای فاعل علمی، و حرکت پیرو غایت مراد فاعل به حساب میاد. میفرماد لکن الغایته هی المرادت لنفسه، مراد کی؟ مراد اون فاعل علمی. خب غایت مراد لنفسه هست، یعنی خودش رو فاعل میخواد، ولی والحرکت و تتبعها، یعنی حرکت از منظر مراد بودن تابع غایته، چون فاعل غایت رو میخواد حرکت رو ایجاد میکنه. لأنها لأجل الغایه، بخاطر اینکه حرکت به خاطر وصول به غایته، کما تقدم این بحث که قبلا هم مطرح کردیم. غیر ان الفاعل العلمی، اینجا چی میخواد بگه؟ ما در فواعل علمی مشخص کردیم که فواعل علمی که فعلشون از جنس حرکت در حوزه اعراضه، دنبال یک پایان حرکت هست. یعنی فاعل علمی در نظر میگیره پایان حرکت عینی را، پایان حرکت وضعی را، پایان حرکت کمی را، پایان حرکت کیفی را، اونا را در نظر میگیره و بعد میاد این حرکت را انجام میده. خب غایت چنین فاعلی در این حرکت و فعلش چیه؟ خب همون پایان ها. ولی اون پایان ها را اول در نظر میگیره، او رو رجوعش مطالعه میکنه، تصور میکنه، تصدیق میکنه، اراده میکنه و بعد میاد حرکت رو انجام میده تا به اون غایت برسه. ما گفتیم از این عبارات چی در بیاریم؟ تفکیک علت غایی از غایت در بیاریم که خیلی واضح‌تر از در اینجا. علت غایی چیه؟ همون فضای علمی ارادی که در خود شخص وجود داره، اونو میگیم علت غایی. انجام خود پیکره وجود او رو میگیم علت فاعلی، و بعد فعلم که خود این حرکت هستش، غایت هم پایان این حرکت خواهد بود. درسته؟ حالا یک مثال، تو فواعل علمی بسیاری از اوقات میشه که شخصی رو که در واقع داره فرایند این فعل رو تصور میکنه تا بعد این فعل و این حرکت رو انجام میده، گهگاهی از خود پایان حرکت غفلت میکنه. چی رو در نظر میگیره؟ چیزی که ملازم است با پایان حرکت یا مقارن است با پایان حرکت. اگه ازش بپرسی که غایت شما از انجام این کار چیه، میگه مثلا برای چی میخواید مثلا برای فیضیه، مثلا میگه میخوام برم اونجا مباحثه بکنم، در حالی که غایت او رسیدن، غایت حرکت او چی هستش؟ رسیدن به فیضیه است. مباحثه کردن امری است مقارن با رسیدن به فیضیه، توجه کردید؟ یا اموری ممکنه لازمه رسیدن به اون مکان باشه. اینجا باید توجه بکنیم، فکر نکنیم غایت حقیقی فعل مباحثه کردنه. غایت حقیقی فعل چی هستش؟ رسیدن به اون مکانه. بله، رسیدن به اون مکان برای چی؟ برای یک هدف دیگر. خود اون مباحثه کردن ممکنه هدفش چی باشه؟ اینی که بحثایی که مثلا صورت میگیره در علت غایی، تفکیکش، اینا خوب روشن بشه. خب چرا اینا روشن بشه؟ بعد اینا رو در جای دیگه به کار بره، هدفش این هستش که تولید علوم انسانی و فلان حرفا بکنه. خب این حرفا، خب میفرماد که غیر ان الفاعل العلمی، ببینید در علامه کنه میخواد اینو بگه، در فواعل طبیعی این نکته وجود نداره. در فواعل طبیعی همون آخر کار خودش رو نگاه میکنه، اصلا کار نداره که نتیجهش چیه. مثلا نتیجهش چیه رو کی باید در نظر، رب و نو باید در نظر بگیره، الگوسو باید در نظر بگیره، نمیدونم انسانی که داره این طراحی‌ها رو در طبیعت انجام میده اون باید در نظر بگیره. علل فاعلی همینجور مستقیم به طرف پایان خودش جهت‌گیری کرده. ولی علت‌های علمی یک نکته دیگه اینجا وجود داره، گهگاهی اون ملازم ها و مقارن های غایت اونچنان براش جدی تره که خود غایت را مثلا فراموش میکنه، به نحو التفاتی ها، و الا هم غایت در نظر میگیره، علت غاییشو داره، حرکت را انجام میده، به خود اون غایت هم میرسه. ولی اونی که از اول اراده، که اگه بهش بگی از اول اراده کردی اونجا برسیم، نه از اول اراده کردم که مباحثه بکنم، این سبکی. غیر ان الفاعل العلمی رب ما يتخيل ما يلزم الغايه او يقارنها او يقارنها، چه بسا تخیل میکند اون چرا که لازمه غایت حرکت عرضی او هستش، یا مقارن در واقع غایت حرکت عرضی او هستش. خب در واقع چه بسا فاعل علمی تخیل میکند آن چرا که ملازم غایته یا مقارن غایته، اون رو غایت برای حرکت خودش در نظر می، غایتن للحرکه، فیأخذه منتا الیه للحرکه، او رو منتا الیه برای حرکت خودش قرار میده. و یوحد بینهما تخیلن، یوحد همینجوری داریم شما و نه و یوهد، یعنی این فاعل علمی تو این تخیلش بین غایت منتهای حرکت و بین اون چیزی که در نظر گرفته که مقارن غایته یا ملازمه غایت هستش، در واقع ایجاد وحدت میکنه. کنه میگه من دارم میرم تا برم مباحثه کنم، این به دلیل نیستش که بین رسیدن به اونجا و مباحثه کردن چیکار کرده؟ وحدت قائل شده. و به همین خاطر اونی که براش مهمتر هستش، اون غایت ثانی را، اون رو به عنوان غایت حرکت خودش قرار میده. در حالی که غایت حرکت همیشه منتهی به حرکت هست، چه حرکت وضعی، چه حرکت عینی، چه حرکت کمی، چه حرکت کیفی. بله؟ نه 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 نه، اصلا بحثی نیست. علت غایی همونی که در خود او میگذره. ببین علت غایی چیه؟ علت غایی عبارت است از اینا، علامه تصریح نکرده، بحث فرایند علمی و فرایند شوقی که در شی شکل میگیره و فاعلیت او رو سامان میده، این میشه علت غایی. ولی اینا چه چیزی رو هدف گرفته؟ رسیدن به اون مکان. ما میگیم بابا در فواعل علمی منتهی الیه الحرکه اصلا مقصود فاعل نیست. الله میگه مواظب باشید، در فواعل علمی هم مثل فواعل طبیعی پایان حرکت ها غایته، و همونم از اول اراده شده. این از اول اونی که اراده شده و شوقش داره رسیدن به اونجاست. ولی در فواعل علمی خیلی از اوقات به دلیل همراهی منتهی الیه حرکت های چندگانه با ملازم ها یا با مقارن هاش. والا علامه این نگفته اهمیتی که اون ملازم ها و مغایر ها برای خود این شخص فاعل علمی داره و چه بسا اساساً کل این حرکت را و غایتش را اراده کرده برای او، توجه کردید؟ چه بسا از اول در ذهن او فقط همون رسیدن به مقارن و ملازم وجود داره. میگه این فکر نکنید به هم نمیزنه غایت حرکت های چارگانه را، یعنی از اول هم همون اراده شده، تصورم راجع به همون هستش، گرچه در ضمن تصور و اراده اون ملازم و مقارنه. توجه داشته باشیم چرا علامه داره این بحث اینجا مطرح میکنه. علامه میخواد بگه در حرکات عرضی چه طبیعی باشه چه علمی باشه، پایان حرکت غایته، ولی حالا مثلا به نوع توجه طبیعی یا توجه علمی اونا میشن علت غایی ما، درسته؟ این بحث تمام شده. ولی یک نفر میگه آه ما در حرکات عرضیمون اصلا پایان حرکت در نظر نمیگیریم، یه چیز دیگه داریم در نظر میگیریم. توجه کردید؟ الله میخواد این نکته رو توضیح بده، میخواد بگه حتی در مواردی که شما امر مقارن و ملازم غایت را در نظر میگیرید از اول مواظب باشید به نحو ضمنی در درون خودتون اراده کردید و تصور کردید، تصدیق به فایده کردید و اراده کردید همون رسیدن به آخر حرکت را. بله این فرایند در ضمن توجه علمی به اون مباحثه یا چیزهای مقارن و ملازم داره صورت میگیره. من این بخونم، غیر ان الفاعل العلمی ربما یتغیل و ما یلزم الغایه او یقارنها غایتا للحرکه، اون رو غایت حرکت خودش فرض میکنه. فکر نکنید بحث به هم خورده که پایان حرکت غایت نباشه، او رو از اول اراده نکرده باشه، تصورش نکرده باشه، تصدیق به فایده. نه اینجوری نیست. این به دلیل اینکه در واقع ملازم یا مقارن استش تو فرایند علمی فاعل علمی این تخیل پیش میاد که نه یک چیزه، فیعخوز و منتائله، یعنی همون امر مقارن را پایان حرکت میگیره، در حالی که اینجوری نیست. پایان حرکت پایان حرکته، فیعخوز و منتائله هلل حرکت و یوحد و بین هما و ایجاد وحدت میکنه بین منتائله حرکت و اون امر مقارن و لازم، و یوحد و بین هما تخیلن فیحرک و نهوه، پس حرکت ایجاد میکنه به طرفش، کمن یتحرک و الام مکانن بله لیلغی صدیقه هو، درست همجوری؟ لغا یلغی و یلغا مثلا، حالا کار نه منظور این که مزید نیستش، درسته؟ میفهمد در واقع به یک مکانی حرکت میکنه تا دوست خودش رو ببینه، لیلغیه صدیقهو مثلا لیلغا، درسته؟ بله لئن یلغیه نمیشه؟ ها؟ چی فتح داره؟ تبدیل به یلغا میشه، یعنی؟ میدونم میگم فتح بر حروف اله سبک هستش، خیلی سنگین نیسته یه چیزی میگم، حالا حتی به علف میشه آیون غریب و لحد هستن. نه یو گفتم یوحد بینهما، یوحد بینهما تخیلا فیحرک و نهوه و کمن یتحرک و الى مکان لیلغا صدیقه او یمشی مثلا، ها؟ یمشیه دیگه، اون چون قبلش فتح داره تبدیل به علف میشه او یمشیه الى بله مشرعتن، درسته؟ مشرعهی که مشرعتن لشرب الماء، داره میره به طرف یک جایی که مکان شرب و اینا هستش تا اینکه آب بنوشه، و کمن یحضر السوق لیبیع و یشتری، میره بازار برای اینکه چی؟ خرید و فروش بکنه، البته اگه پولی باشه. این تا اینجا. خب تو قسمت بعدی میره به طرف جایی رو که فعل حرکت جوهری باشه، فعل ذاتن جوهر باشه. حالا تا برسیم این دو قسمت رو هم توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله درست، نه اگر ما یلزم و ما یقارن هم در نظر بگیره، منتهی الی حرکت هم حتما در نظر گرفته، میخواد این شبهه رو دفع کنه که فکر نکنید اگر اون ملازم اینا رو در نظر گرفته بس منتهی الی حرکت غایتش نیست. دو تا حرکت نیست، چون اون یکی در واقع نتیجه مترتب بر اونه، یا ملازمشه یا مقارنشه. نه مبایسه کردن، نه این که مبایسه بکنه، توجه کردید؟ خود مبایسه، نه خود مبایسه کرد، مبایسه میکنه برای یه هدف دیگه. ببین این حرکت رو انجام میده تا بره مبایسه کنه، خود مبایسه هم یه حرکتی هست، اون انجام میده برای اینکه به یه چیز دیگه برسه. خب الان اینجا که داره حرکت میکنه، آیا هدفش این بود که به فیضیه برسه یا هدفش این بود که به مبایسه بکنه، بره اونجا مبایسه انجام، یعنی بره اونجا که یک فعل دیگری انجام بده، یه حرکت دیگه انجام بده؟ آیا اون حرکت دوم غایت حرکت اوله؟ نه دیگه، ایشون اینو میخواد بگه. میدونیم التفات التفات نه التفات هست، میخواد بگه این التفات ذیل اون التفاتی که برای جدیتره یک کمی محو شده و الاسه نمیتونه به اونجا برسه. آه میخواد بره به فیضیه برسه، توجه کردید؟ خب آه میرم میخواد بره، میخواد بره میخواد مبایسه کنه، ولی میبینه دوستش کجا هست؟ دوستش فیضیه هستش. این باعث میشه که چی؟ یک حرکتی رو اراده کنه. این حرکت غایتش چیه؟ رسیدن به فیضیه. حرکت عینی رو داریم مثلا، حرکات عینی رو داریم.
نمیشه
نه 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 خودش نمیشه. اگه شما مثلا من دوست هدف من مبایسه کردنه، اگه قصد نکنم حرکت رو تا اونجا، یعنی یک غایت دیگر رو باید در نظر بگیرم تا این کار محقق بشه، یه فرایند دیگر رو. خب شما تصور کردی مبایسه کردن، خب همینجا چیکار کنی؟ اتفاقی نمیفته که. پس باز شما یک حرکت عینی را، یعنی فعلی که شما مبایسه کردن رو قصد که خب برو مبایسه کن دیگه، پس چرا حرکت میکنی؟ شما مبایسه کردن رو مبایسه کن، چرا بس حرکت میکنی؟ پس معلوم میشه بابا اون یک فعل دیگری است که متفرع بر یک فعله، که خود اون فعل چی میخواد؟ علت غایی میخواد، غایت میخواد، اون سیستمش باید انجام بگیره. الان میگه بابا اینا چون نزدیک به همون، آدم اشتباه میکنه. ببین این بیان دیگه این هستش که گهگاهی فعلی و حرکتی متفرع است بر فعل و حرکتی دیگر، مثل اینجا که بحث کردیم. خب وقتی متفرع هستش، اول انسان باید چیکار بکنه؟ اون حرکت و فعل اولیه را علت فاعلیش درست کنه، علت غاییش درست کنه، در واقع خود فعل رو انجام بده، به غایتش برسه تا نوبت به فعل بعدی برسه. انسان به لحاظ این که در واقع فاعل علمی و ارادی هستش، اصلا غفلت میکنه، همه عمل انجام میده، تمام این سیستم رو انجام میده، ولی کدوم رو در نظر گرفته؟ حرکت ثانی را. این شدت هیمنه خاصش نسبت به اون حرکت ثانی باعث میشه که این فرایندش به نحو ناخودآگاه، نه اینکه التفاتی به اون معنا، نه التفات ضمنی انجام میگیره، نه اینکه از اون
غایت خود
حرکت
در
واقع
فاعل
عینی
ضد فاعل حرکت
خودش در نظر
میگیره.
اصلا نمیشه ضدش با ضدش انجام بده، خودش انجام نمیتونه بده.
اینکه فاعل
فاعل ارادی رو رقم میزنه، اون علمیش که غرضشه، مثلا این فعلش یه حرکت روی زمینه. خب چجوری میتونی این حرکت روی زمین انجام بده؟ باید اون پایان حرکت رو در نظر بگیری دیگه.
پایان حرکت رو
در اساس خودش داره. آره خودش داره دیگه، آره
دیگه.
انجام بده. ولی اصلا
توجهی
به اون
حرکت
میه پایانی
داره،
اصلا
رابطه
اون کاری به اون نداره. چرا؟ چطور؟ نه. یه تصویر داره با این هستش که حوصله‌اش سر رفته باشه، فقط میخواد دور بزنه. داشی کردی؟ فقط میخواد بره دور بزنه، اشکال نداره، اونم یه هدفی داره. چی؟ اشکال نداره. ببینید ممکنه که اصلا بحث همینجاست، علامه همین نکته رو میخواد بگه، چون فاعل علمی چند مرحله بعد را میتونه لحاظ کنه و لذا اون چند مرحله قبل الله میگه مواظب باشید، نه اینکه لحاظ نشده، توجه کردید؟ اگر اون مراحل قبل لازم نشه که اصلا شخص نمیتونه به اون مراحل بعد برسه. علامه میخواد بگه تو حرکات چهار نوع حرکتی که فاعل علمی انجام میده مثل فاعل طبیعی منتهی الیه الحرکه غایتشه، توجه کردید؟ گرچه خود وصول به اون غایت مقدمه است برای دستیابی به یه غایت دیگر. اینو میخواد درست بکنه و میگه مواظب باشید اگر غایتش مبایسه کردنه، معناش این نیستش که غایتش به عنوان پایان حرکت به هم خورده باشه، اینجوری نیست. این بیان رو داره. نه این پایان این حرکت رسیدن به اون مکان است برای اینکه یک حرکت دیگر که مبایسه کردن هستش رو آغاز کنه. مباحثه کردم از طریق حرکت 10 دقیقه 20 دقیقه 1 ساعت میکشه برای اینکه اون حرکت رو انجام بده. چه بسا مثلا میخواد بر فرض مثال اون حرکت را، یعنی حرکت مباحثه‌ای رو انجام میده تا یک حرکت جوهری درش انجام بشه. این حرکت جوهری رو انجام میده مثلا چه بسا برای این هستش که میخواد به عالم مثال برسه، مثلا چه بسا همینجور چه بسا در پایان میخواد به خدا برسه. خب چون در پایان میخواد به خدا برسه، پس اصلا اینا رو دیگه هیچ لحاظ نکنیم، یعنی حرکت انجام میده به خدا برسه. از یک منظر درسته، ولی از یک منظر معناش این نیست که غایت حرکت رسیدن به اونجا نباشه، مباحثه کردن نباشه، اون نباشه، اون نباشه. این سبکی نیست. گفتم صد رو گفته این بحث رو برجسته نکرده خیلی. چرا؟ نمیدونم چرا. شاید گذاشتم برای من و شما که انجام
نبوده. باعث شده باشه اینطوری صحبت کنم. چیز پیچیده‌ای هم نیست که بخوام بگم مثلا صدر. نه، تو شروط مقدمات برهان هم که میاد.
نه، شاید اصلا به خاطر اینکه از بس واضح بوده نگفتن. توجه الله مثلا وقتی غایت مندی شی مشخص بشه خب معلوم میشه علت غایی دیگه. شاید البته اینجوری باشه. درست. درست. یعنی غایت به نفع بالقوه اینجا هستش، داره تامین میشه. غایت. به نفع ضعیف. آره، غایت همون حرکت به نفع قوی. همچنین چون حرکت هم ارتباط داره با محرک، هر ارتباط داره با متحرک. بله بله. آره غایت چیه؟ وصول به اون مکانه. آره وصول داره محقق میشه، ذره ذره داره وصول محقق میشه. وصول او به نحو بالقوه اینجا هست. حالا ده درجه نمیشه گفت.
میگن
ضعیفه یا هست یا نیست. اصلا بحث بالقوه و بالفعل همینه دیگه. مثلا مثل این میشه درخت خرما یا هست نیست؟ بله یا هست یا نیست، ولی هست به نوع بالقوه، نیست به نوع بالفعل.
یعنی فرق کنه من اینجا باشم یا اونجا باشم تو برسم به دم باشم؟
نه، همه بالقوه است. من تو بالقوه تل غریبه نه، نه اینکه اون وصول داره شدید میشه. در واقع امکان استعدادی تحقق اون مرحله بالفعل داره شدید میشه. یعنی به بیان دیگر اینجوری بگم، مثلا دو نفر هست، یک مکان یه جایی هست، درسته؟ دو نفر هستیم، هر دام داریم حرکت میکنیم، من اینجا هستم، یکی صد متر جلوتر به فیضی هست. امکان تحقق بالفعل وصول به فیضی برای او بیشتره یا برای من بیشتره؟
بیشتر.
امکانش، قوهش، قوه. یعنی برای من هنوز ممکنه موانعی پیش بیاد که این نشه، برای او این موانع کمتره. شرایطی رو من هنوز باید تعمیم بکنم، تازه در موقعیت او قرار بگیرم. پس وصول به اون مکان اینجا بالقوه است. حالا قوه وصول به اون مکان اینجا خیلی دوره، بعد هی قوه وصول داره شه. قوه وصول، نه فعلیت وصول. فعلیت وصول تو یک لحظه است. پس چی شدید میشه؟ نه وصول به اون داره شدید میشه، قوه ها داره شدید میشه تا به فعلیت برسه.
میگم
بین
حرکت و
فعالیت
ارتباط، این ارتباط هم میشه
ارتباط، یعنی یه امر واحدیه. نه این حالا نه نه رابط نیست. علامه
چون میگه یا نیست؟
نیست. علامه چون تفسیری کرده، ولی به نظر چون که بعد گفته وجود رابطه، به وجود رابط در واقع طرفینی، دو طرف میخواد قایم بر دو طرفه، پس اون غایت هم الان موجوده.
همین
سوال این بیان علامه اینجوریه، ولی این کار رو نه تنها درست نمیکنه، اصلا آیت الله جوادی خیلی تشویق کرده این فضا رو که این جهتداری حرکت رو مشخص میکنه. حالا ما
پس اینو گفتم ولی میگید غلط.
به نظر من کار رو بدتر میکنه این فضا.
چون اینا لازمش اینه که باشه بعد بالقوه، درسته؟ وقتی وجود رابط در نظر
بگیریم، نه بالقوه که باشه خواهی یک طرفشه، بالفعل که نیستش. که علامه تلاش کرده بگه خود یک طرفش این مستعده، یه طرف مستعدالله، مستعدالله به نوع بالقوه است. پس رابط بین این دوتا محققه، چون رابط است و نسبت است و متقوم به طرفینه. یه طرفش که متحرک باشه هست، مستعد باشه هست، ولی مستعد الله به نوع بالقوه است. طبعا به نوع بالقوه، وقتی به نوع بالقوه باشه پس این نسبت مشخص میشه. ما از این هستش که اگر اینجوری باشه اتفاقا جهتداری حرکت از بین میره، چون نسبت طرفینش رو پیدا کرده، تمام دیگه تحریکی نداره که به اون سمت بره. این از جمله نسبتهایی هستش که میخواد طرفش محقق بشه. حالا الله میگه چون این چیزی در نسبت معنادار نیست، یعنی چون آره ده طرف این خواهش و تمنای این که طرف دیگر محقق نیست او رو جهتدار میکنه و او رو سوق میده به این که طرف دیگر رو محقق بکنه. ما باید اینجور نسبتها رو توضیح بدیم.
این نگاهش باعث میشه که هی بقایت
در حقیقی چی؟
بقایت و علت و غایی، یعنی همین نگاهش اثر میذاره تو عباراتش، درسته؟
نمیدونم
تو غایت هی میگه غایت که این دوتا رو درست کنه.
کتاب جایگاه شناسی حکمت احمدی رو دیدید زیر نظر آقای قابل شاهودی؟
میدونستم که داشته کار انجام نمیدونم چاپ شده این
پارسا دو سال
چاپ شده؟ نه دارم
بحث علتش هم گذاشتن
چی رو؟
بحث علت قایی کردن داریم مطرح کنیم. علت گفتیم واجد باید، همین نکته که امروز گفتیم این علت باید واجد باشه نسبت به معلوم. الان از حیث علت فاعلی و اون چیزی که میخواد فاعل رقم بزنه واجده، درسته؟ از حیث علت قایی فاقده یه جورایی میشه گفت، درسته؟ یعنی علمن واجده ولی عملا و فعلا فاقده.
نه غایت رو،
غایت رو فاقده، علت قایی
نه نه خود غایت رو، پیکره غایت رو در درون خودش داره به نحوه اندماجی.
همین پیکره غایت رو به نحوه اندماج داره. نه یه جور اینجوری میفهمه اخوان ما میخوایم برسیم به غایت،
درسته؟
علمن غایت رو درون خودمون میتونیم تصورش کنیم، درسته؟ علمن
چند تا چیز دیگه رو تو بحث حرکت حل بشه، چون حرکت های این استکمال شما میخواد استکمال نداره و میخواد پیدا بکنه.
یعنی میخوام بگم مثلا فعلی که داره رقم میزنه از حیث دارایی هاشه، اون چیزی که میخواد به دست بیاره از حیث نداری هاشه. الان ما باید یه توضیح بدیم که آقا یعنی هر آن داره دارایی هاشه خواست میکنه، میگه آقا من یه قدم برم جلو تا یه سری نداری هاشه.